ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 در نیویورک ادامه دارد. عربستان سعودی استقرار سربازان نیروی ائتلاف را در یمن تکذیب کرد. یک گروه حقوق بشری عربستان را به استفاده از بمب‌های خوشه‌ای در یمن متهم کرد. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با تازه‌ترین خبرها و همچنین برنامه .com. یک عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران و گروه 5+1 گفته است جلسات جاری در نیویورک برای تهیه متن توافق نهایی تا آخر این هفته ادامه خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حمید بعیدی نژاد افزوده است که این جلسات همچنان در سطح معاونان وزرای امور خارجه در طول هفته جاری ادامه می‌یابد. هلگا شمیت، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز در این جلسات حضور دارد. ایران و گروه 5+1 موافقت کردند تا اواسط تیر ماه متن توافق نهایی هسته‌ای را تهیه و امضا کنند. سخنگوی نیروی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی استقرار سربازان این ائتلاف در یمن و حمله آنها به عدن را تکذیب کرد. احمد اسیری، سخنگوی این نیرو، در عین حال از ابراز نظر درباره گزارش‌های مربوط به استقرار شماری از سربازان ویژه ائتلاف در عدن خودداری کرده است. همزمان اسوسییتد پرس به نقل از مقامات نظامی یمن گزارش داده که حدود 20 نظامی برای عملیات ویژه شناسایی و تجسس روز یکشنبه در عدن پیاده شدند. خبر پیاده کردن نیروی ویژه در عدن یک روز پس از سفر عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر به ریاض انتشار یافته است. مصر عضوی از نیروی ائتلاف در عملیات در یمن است و گفته می شود که احتمالاً یکی از مشارکت کنندگان در صورت حمله زمینی به یمن خواهد بود. دیدبان حقوق بشر، یک گروه مستقر در آمریکا، عربستان را متهم به استفاده از بمب‌های خوشه‌ای در حملات هوایی در یمن کرده است. دیدبان حقوق بشر می گوید عکس‌ها، ویدیوها و شواهد دیگری دارد که نشان می‌دهد این بمب‌ها در حملات به مواضع شبه نظامیان حوثی در مناطق کوهستانی استان سعده در شمال یمن به کار برده شدند. عربستان استفاده از بمب‌های خوشه‌ای را تکذیب کرده است. 116 کشور تاکنون معاهده منع استفاده از بمب‌های خوشه‌ای را امضا کردند، اما عربستان سعودی و کشورهای دیگر شرکت کننده در نیروی ائتلاف آن را امضا نکردند. آمریکا هم از امضا کنندگان این معاهده نیست. امرالله ایشلر، مشاور ویژه رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، ایران را متهم کرده که با اقداماتش در سوریه و یمن بیش از اسرائیل به جهان اسلام ضرر زده است. آقای ایشلر در مصاحبه با روزنامه عرب زبان الحیات که روز یکشنبه 13 اردیبهشت منتشر شده گفته است ایران به دلیل نگرانی‌های مذهبی و سیاست‌های ایدئولوژیک خود ضمن حمایت از حکومت بشار اسد به سوریه نیرو اعزام کرده و با این کار آبرو و جایگاه خود را نزد مردم مسلمان از دست داده است. و شنوندگان گرامی، نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه .com که کاریست از مهدی احمدی.
.com، دریچه رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری .com با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. زمین لرزه ویرانگر نپال هزاران قربانی به جای گذاشت. در دنیای واقعی صدها امدادگر خود را به نپال رساندند تا در امداد رسانی به قربانیان این حادثه کمک کنند. اما در دنیای مجازی شبکه‌های اجتماعی در این مورد چه کردند؟ با من در برنامه این هفته .com همراه باشید تا با هم واکنش دنیای مجازی به زلزله نپال را مرور کنیم. بیش از 6000 کشته تا ظهر جمعه، آماری که مقام‌های دولتی نپال انتظار دارند از مرز 10000 نفر هم بگذرد. نزدیک به 14000 زخمی و 24000 بی خانمان اسکان یافته در سرپناه‌های موقت. 130000 خانه آسیب دیده یا ویران شده در سرزمینی که تنها 3 میلیون نفر جمعیت دارد. زلزله‌ای که روز شنبه 5 اردیبهشت مناطق مهمی از کاتماندو پایتخت نپال را به شدت 7.8 ریشتر لرزاند، اما تا صبح دوشنبه هیچ امدادگری نتوانست خود را برای نجات آسیب دیدگان به مناطق زلزله زده برساند. حالا پس از گذشت 1 هفته صدها امدادگر در قالب چندین و چند تیم امدادی در حال کمک رسانی به آسیب دیدگان از زلزله هستند و روزی نیست که گزارش یا ویدئویی از نجات معجزه آسایی کودک یا بزرگسال پس از چند روز محصور بودن در آوار زلزله در اینترنت یا شبکه‌های اجتماعی منتشر نشود. اما آیا نقش شبکه‌های اجتماعی و گول‌های فناوری‌های جدید در حد فراهم کردن امکان برای نشر و بازنشر گزارش‌ها و ویدئوهای مرتبط با این رویداد بود؟
به.com گوش می‌کنید.
وجه خطرناک شبکه‌های اجتماعی و شرکت‌های فناوری این است که همه جا ما را زیر نظر دارند. فرقی نمی‌کند. فیسبوک، توییتر یا حتی اپلیکیشن‌های ارتباطی مثل وایبر همیشه از محل حضور ما خبر دارند. گوگل، اپل یا مایکروسافت حتی اگر نخواهیم و تنظیمات مکانی گوشیمان را بسته باشیم به اطلاعات مکانی ما دسترسی دارند و شرکت‌های خدمات دهنده موبایل هم می‌دانند که مشترکانشان کجا هستند و از چه نقطه‌ای در حال برقراری تماسند. حتی ما وقتی در حال استفاده از خدمات این سرویس دهنده‌های اینترنتی هستیم، آگهی‌های بازرگانی بر اساس اطلاعات مکانیمان دریافت می‌کنیم، اطلاعاتی که بدون آنکه بخواهیم توسط این سرویس‌دهنده‌ها جمع‌آوری می‌شوند. اما آیا ممکن است این اطلاعات جمع‌آوری شده پایه‌ای برای سرویس‌دهی بهتر به ما باشند؟ یک نمونه خوب از این موضوع را در زلزله نپال شاهد بودیم. نوع مشارکت سرویس‌دهنده‌های تلفن همراه، شبکه‌های اجتماعی، گول‌های فناوری‌های جدید و البته اپلیکیشن‌های اطلاع‌رسان در امداد رسانی به قربانیان زلزله در نپال شاید یک گام به جلو بود. اما هر یک از این شرکت‌ها در روزهایی که از زلزله نپال می‌گذرد چه کردند؟
اپل
سرویس ویژه‌ای را در آیتیونز استور راه اندازی کرد که از طریق آن کاربران می توانستند کمک‌های نقدی خود را در اختیار صلیب سرخ آمریکا قرار دهند. کاربران مبلغ مورد نظر برای اهدا به آسیب دیدگان زلزله را در قالب بسته‌های 5 تا 200 دلاری انتخاب می‌کردند و این مبلغ از حساب بانکی متصل به آیتیونز آنها یا کارت اعتباری آیتیونزشان کم می‌شد و به حساب صلیب سرخ واریز می‌شد. اپل پیشتر چنین خدماتی را برای کمک به آسیب دیدگان زلزله هایتی در سال 2010، سونامی ژاپن در سال 2011 و گردباد فیلیپین در سال 2013 ارائه کرده بود.
فیسبوک
در ماه اکتبر سال 2014، فیسبوک خدماتی را با نام سیفتی چک معرفی کرد که در مواقع بحران و بلایای طبیعی به طور خودکار فعال می شود و به کاربران اجازه می دهد ضمن ثبت وضعیت ایمنی خود از ایمن بودن دوستان فیسبوکیشان اطلاع پیدا کند. در مورد زلزله اخیر، فیسبوک این سرویس را روز شنبه برای نپال و مناطق اطراف آن فعال کرد و همچنین از کاربرانش دعوت کرد که به آسیب دیدگان کمک مالی کنند و گزارش ها حاکی از آن است که تنها در 2 روز مبلغ 10 میلیون دلار برای کمک به آسیب دیدگان زلزله جمع‌آوری شد.
گوگل
بلافاصله پس از وقوع زلزله سرویسی با نام پرسن فایندر راه اندازی کرد که به کاربر امکان می‌داد از سلامت خانواده و دوستانش مطلع شود. کاربر برای استفاده از این سرویس باید فهرستی از کسانی که مایل بود از سلامتشان مطلع شود تهیه می‌کرد و پس از آن اطلاعاتی در مورد سلامت آنها برای کاربر متقاضی تهیه می‌شد. در این سرویس جستجو برای افراد مورد نظر کاربران از طریق وب یا در نپال، هند و آمریکا از طریق پیامک امکان پذیر بود. گوگل همچنین مبلغ هر دقیقه مکالمه از طریق سرویس گوگل وایس در نپال را از 19 سنت به 1 سنت کاهش داده تا کمکی باشد به کسانی که در نپال از طریق این سرویس اقدام به برقراری تماس می کنند. این شرکت اینترنتی همچنین 1,000,000 دلار وجه نقد به آسیب دیدگان زلزله در نپال اختصاص داده است.
مایکروسافت
که سرویس تماس اینترنتی اسکایپ را در تملک دارد، امکان تماس رایگان به تلفن‌های ثابت و همراه در نپال را از طریق اسکایپ در نظر گرفته. این شرکت اینترنتی همچنین متقبل 1,000,000 دلار کمک به آسیب دیدگان زلزله نپال شد.
وایبر.
آنطور که مدیر ارشد عملیات وایبر به وال استریت جورنال گفته، این خدمات دهنده تماس متنی و صوتی نزدیک به 3,000,000 کاربر در منطقه هیمالیا دارد و سرویسی که وایبر برای ساکنان نپال برقرار کرده عبارت است از امکان تماس‌های رایگان از طریق وایبر به تمامی مقاصد.
AT&T، T-Mobile و Sprint.
شرکت‌های خدمات دهنده تلفن همراه در آمریکا نیز خدماتی را برای کمک به امدادجویان زلزله در نپال در نظر گرفتند. AT&T، تی موبایل و اسپرینت به مدت 20 روز از 25 آوریل تا 16 می هزینه مکالمات و ارسال پیامک برای کاربران در داخل نپال را کاهش دادند. به طور مثال در این بازه زمانی در شبکه تی موبایل هزینه برقراری مکالمه و ارسال پیامک از نپال یا به مقصد نپال رایگان است و علاوه بر این شرکت 3 شماره تلفن ویژه برای کمک به آسیب دیدگان زلزله از طریق یونیسف، مؤسسه سیف د چیلدرن و سازمان ورلد ویژن در نظر گرفته که با ارسال کلمه نپال به هر یک از این شماره ها مبلغ $10 برای کمک به آسیب دیدگان زلزله از طریق این مؤسسات منظور می شود. اما ارائه این خدمات برای زلزله دیدگان نپال با چه چالش هایی روبرو بوده؟ مارک زاکربرگ بنیانگذار فیسبوک در پست فیسبوکی ویژه‌ای از اهمیت متصل بودن به اینترنت در چنین شرایطی گفت. گرچه گزارش بانک جهانی حاکی است که تنها 13% از جمعیت 3,000,000 نفری نپال به طور معمول به اینترنت دسترسی دارند. این یعنی حتی در شرایط عادی هم امداد و نجات از طریق ارتباطات اینترنتی در منطقه‌ای مثل نپال با مشکلاتی روبروست. چه برسد به شرایطی مثل زلزله که بسیاری از خانه‌ها و ساختمان‌ها و طبیعتاً زیرساخت‌های ارتباطی آسیب دیدند. گزارش خبرنگاران حاضر در منطقه آسیب دیده از زلزله حاکی است که بسیاری از زیرساخت‌های ارتباطی در مناطق اصلی زلزله زده به گونه آسیب دیده‌ای که کار را برای برقراری تماس از طریق شرکت‌های مخابراتی دشوار می‌کند. در چنین شرایطی مثلا شرکت گوگل امکانی را در نظر گرفته که سرویس پرسن فایندرش در صورت نبود اتصال به اینترنت از طریق پیامک برقرار باشد. اما مورد زمین لرزه نپال شاید برای ارزیابی این موضوع مناسب باشد که تا چه اندازه شرکت‌های ارتباطی و شبکه‌های اجتماعی می‌توانند در شرایط بحران‌های طبیعی به کمک آسیب دیدگان، امدادجویان و قربانیان حادثه بیایند. در پایان برنامه دیگر از سری دات کام هستیم. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی دات کام @radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
ماهنامه زنان امروز تنها ماهنامه فمینیستی برای زنان ایرانی هم توقیف شد. با مهرنگیز کار نگاهی داریم به سابقه نشریات فمینیستی در ایران. یک شنبه 5 بعد از ظهر، نیمه شب، 6 بامداد دوشنبه. صدای دیگر.
به رادیو فردا گوش میکنید.